عنوان یک میثاقی بین همه ذینفعان و دستاندرکاران نیاز ضروری این کار هست. کارهای بسیار زیادی تا به امروز انجام شده، ولی برای نظم دادن به اون و داشتن یک تشکیلات و سازمان منسجم و حرکت به آینده های بهتر نیازمند این سند و نقشه راه خواهیم بود. یقینا میبایست از تجارب گذشته نهایت استفاده و بهره رو ببریم. انسانهای ایثارگر و بزرگی رو داریم در کشور، در بخشهای NGO و دولتی که کارهای بسیار خوبی رو انجام دادن. این مسئله از عهده دولتها به تنهایی بر نمیاد، در همه دنیا چنین شرایطی وجود داره. استفاده از دانش روز دنیا با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده و سرعتی که الان داره برای تشخیص و درمان این بیماری ها، اینها حتما میبایست مطالعه بشه، تجارب دنیا مورد استفاده قرار بگیره و بضاعت و امکانات کشور هم در شرایط موجود و با یک پیشبینی و در نظر گرفتن درصدی از خطا برای آینده میبایست حتما لحاظ بشه و برنامه های واقع بینانه ارائه بشه. به جای اینکه آرزوهامون رو فقط بیان بکنیم، یقیناً میبایست در برنامه عملیاتی اون در دوره های مشخص زمانی بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده به صورت عملی دست پیدا کنیم.
چشم‌انداز اصلی سند ملی بیماری‌های نادر، پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به بیماری‌های نادر و رفع مشکلات دارویی و درمانی و تسکین آلام بیماران نادر کشور است.
از اینکه پاسخگوی رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما همچنان در خدمت آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم، با موضوع اختلال دو قطبی و ازدواج این افراد. آقای دکتر، چون چه صدای من رو دارید در خدمتتون باشیم. در مورد علائم و نشانه ها صحبت می‌کردیم، بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم که بد نیست به طور خلاصه مجدد مروری داشته باشیم. مهم‌ترین مسئله در مورد این بیماران این است که اگر تحت درمان قرار نگیرن، برای مدت چند ماه ممکنه که دچار خلق افسردگی شدید و نشانه های مرتبط با اون باشند، از جمله بیمیلی به زندگی برای نمونه، اختلال در خواب و خوراک و از این قبیل. و بعد از مدتی این وضعیت جای خودش رو به چند هفته حالت شیدایی میده، یعنی یک خلق بالا، یک شادی بیتناسب با شرایط فرد که در اون اعتماد به نفس زیاد، کاهش نیاز به خواب، فشار صحبت، پرش افکار و انحراف پذیری فکر و همینطور افزایش فعالیت های معطوف به هدف، منتها چند تا با هم. برای نمونه میبینید که فردی که دچار این وضعیته میره در یک روز 3 کلاس مختلف ثبت نام میکنه، در حالی که وقت اینها با یکدیگر هماهنگ نیست. و یا ممکن است که یک مقدار حالت آشفتگی روانی حرکتی داشته باشه، مرتبا در حال صحبت و در حال رفت و آمد و به این سانسو رفتنه. و از طرف دیگر این افراد در دوره شیداییشون درگیری بیش از حدی دارن در فعالیت هایی که ممکنه براشون مشکل ایجاد بکنه. برای نمونه خریدهای بدون حساب و کتاب، سرمایه گذاری های مالی غیر عاقلانه. و البته اینها در صورتی است که شخص تحت درمان قرار نگیره و از هر زمان که درمان شروع بشه البته این نشانه ها بهبود پیدا میکنه. منتها اگر اجازه بدید این نکته رو هم بنده اضافه بکنم که لازم نیست حتما خلق فرد بالا باشه، خیلی شاد و خوشحال باشه. ما نوعی از این بیماری رو داریم که در اون خلق فرد تحریک پذیر و عصبیه، یعنی مرتبا از همه چیز ایراد میگیره، فریاد میکشه و همه چیز رو نامناسب میبینه. که وقتی چنین نشانه‌ای وجود داشته باشه، اون وقت سایر نشانه‌های همراه باید بیشتر باشه که ما تشخیص اختلال خلق دو قطبی رو بدیم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پس آقای دکتر، اما در مورد تشخیص اختلال دو قطبی، همون یک دوره شیدایی هم میتونه در واقع کد بده و ما با یک دوره در واقع شیدایی و خلق بالا میتونیم در واقع تشخیص دو قطبی رو بدیم به این افراد؟
همینطوره، یعنی در واقع بررسی ژنتیک نشون میده کسانی که فقط یک بار هم دچار حالت مانیک یا حالت بله. شیدایی شدن، اینها مبتلا به اختلال دو قطبی هستند. اما مسئله مهم ما این است که اکثر اوقات بیماری دو قطبی با دوره‌های افسردگی شروع میشه.
بله.
و البته در افسردگی اینها با افسردگی اختلال افسردگی عمده بله. تفاوت‌های ظریفی وجود داره و اینجاست که هنر پزشکی خودش رو نشون میده، چون درمان به طور کامل فرق میکنه. یعنی اگر کسی مبتلا به اختلال افسردگی عمده بود و اگر کسی مبتلا به اختلال دو قطبی بود که با نشانهای افسردگی عمده ظاهر شده، اینها درمانهاشون چون با هم متفاوته باید خیلی دقت کنیم که تشخیص دقیقی به عمل بیاد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بیشتر راجع به این اختلال و ازدواج این افراد صحبت میکنیم. تلفن و پیامک به دستمون رسیده، بریم بشنویم تلفن‌های شنوندگان رو.
خواستم بگم که من عروسم با پسرم چند سال بود با هم ازدواج کرده، اصلا هیچ مشکلی نداشتن. یه وقتی که بخوام گریگی کنم با هم دیگه، اصلا یه وقت خب چرا بگو نگو بله تو زندگی ها هست، ولی هیچ وقتی مثلا آنچنانی اصلا به همه میگفتن چقدر اینا خوبن، همه اصلا به زبان مردم بود که چقدر اینا زن شوهر ها خوبن. بعد یه هایی اومدن و جهیزه رو جمع کردن و برداشتن بردن، اصلا همه ما چه شدیم، اصلا عصبی شدیم که چرا این کار کرد. تا لحظه آخرم پسر منو ماچ کرد و پسر ما راهی سری کارش کرد، ولی یه هایی هم اصلاش رو جمع کرد و برداشت برد.
همه کارشناسا میگن ازدواج درمان خیلی از این اختلالات نیست، ولی خب به هر حال هر نیازی هستش که هر شخصی میخواد ازدواج بکنه بعد همون شرایط رو در نظر بگیریم. آیا این افراد سالم مثلا کلا حاضر میشن با اینجور افراد ازدواج کنن؟ معمولا کمتر پیش میاد. و اگر کسی اختلال مشابه این فرد رو داشته باشه، اگر باهاش ازدواج کنه، احتمال اینکه صورت ژنتیکی این بیماری به اون فرد فرزندانش رو انتقال بده کنه هست؟ یعنی اینکه احتمالاً باید اون با یه فردی که اختلال دیگه ای رو داره ازدواج بکنه. و اینکه بعضی توی یه سری باورهایی دارن که اگر این فردها مثلا با یک مثلا روانشناس یا یک پزشک ازدواج کنن بیماریشون بهتر کنترل میشه. آیا این باور درسته یا خیر؟
خیلی متشکریم که پرسش خودتون رو با ما در میون میگذارید. اگه شما همینک به جمع شنوندگان ما پیوستید و همینک دارید با موضوع برنامه ارتباط برقرار میکنید، موضوع ما اختلال دو قطبی و ازدواج این افراد، متخصص و در واقع پاسخگوی پرسش های شما هم آقای دکتر فربود فدایی هستن. یک بار دیگه تلفن برنامه رو عرض میکنم، 22652103 و شماره پیامک 30102. آقای دکتر فدایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در مورد بانوی ارجمندی که راجع به پسرشون و عروسشون گفتن که اینا مشکلی در زندگی نداشتند، اما یک روز به ناگهان عروس تصمیم میگیره که به این زندگی مشترک خاتمه بده. خب البته ممکنه که در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی تصمیم گیری های
بله.
ناگهانی وجود داشته باشه،
بله.
اما چون در اینجا هیچ نشانه دیگری ذکر نشده، من نمیتونم همچین تشخیص رو در اینجا تایید کنم و عواملی هم که منجر به جدایی و عدم تفاهم دو نفر میشه اونقدر زیاده که صرفاً با یک رفتار نمیشه اون رو تبیین کرد. و اما خواهر ارجمندی فرمودن که آیا در مورد این افراد که تصمیم به ازدواج دارند توصیه میشه که ازدواج بکنن و خودش درمان میکنه؟ که البته باید عرض بکنم که این مسئله خیلی مهمه، چون بیماران دو قطبی تمایل به ازدواج دارند و ظاهرشون هم نشون نمیده که مشکلی در کار باشه و واقعا هم اگر که همه جوانب رعایت بشه ازدواج اونها مشکلی ایجاد نمیکنه. اما با توجه به بار ژنتیک زیاد این بیماری، حتما مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج براشون لازمه، چون اگر یکی از والدین مبتلا به این بیماری باشه، احتمال ابتلای فرزندشون به اختلال دو قطبی چیزی در حدود حداقل 25%. و اگر هر دو والد مبتلا به این بیماری باشن، احتمال بروز بیماری در فرزندشون تا حد 75% هم ممکنه بالا بره. بنابراین ازدواج دو نفر که بیماری مشابهی دارن مطلقاً توصیه نمیشه. و یکی از مسائل مربوط به مشاوره ژنتیک هم همین موضوعه که مبادا این اتفاق بیفته که مشکل به وجود میاره. و ما اینکه ازدواج بکنن با روانشناس روانپزشک، خیر، اصولاً همچین چیزی مورد تایید نیست و در واقع بیماران با پزشکان خودشون نباید ازدواج کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کلن میخواییم راجع به این اختلال و ازدواج این افراد صحبت کنیم. پیامک های هم در واقع مبین موضوع ما هستن و در واقع مرتبط با همین موضوع به دستمون رسید. اگه اجازه بفرمایید من بخونم پیامک ها رو.
من در خدمت.
خواهش میکنم. شنوندهی که خودشون رو معرفی نکردن با پیش شماره 912-4 شماره پایانی 3795. بله فرمودن آقای دکتر پسر من دو قطبی مرتب میگه که من میخوام ازدواج کنم و منو کتک میزنه و حرفای بدی هم میزنه. الانم بستریش کردیم، چی کار کنم؟
همونجور که عرض کردم، معمولا بیماران مبتلا به بیماری دو قطبی در دوره مانیا یا دوره شیدایی اصولا تمایلات غریزیشون افزایش پیدا میکنه. این میتونه حتی شامل میل به غذا خوردن زیاد هم باشه برای نمونه، و یا کارهایی رو که براشون سرگرمی آور و لذت بخش خیلی دوست دارند انجام بدن. اما واقعیت این است که ازدواج یک مسئله مهمه و حتما باید با رعایت همه جوانب انجام بشه، و فرد هم تا زمانی که بهبود مناسبی پیدا نکرده باشه و پزشک اجازه نده نباید که به دنبال ازدواج بره. و از سوی دیگر هم معمولا توصیه بر این است که اگر قصد ازدواج دارن با نظارت خانواده ها مدتی با یکدیگر معاشرت بکنن و بعد هم البته راجع به بیماریشون اطلاع بدن، بگن که این بیماری رو دارن و طبق نظر پزشک بعد برای مدتی که ممکن است که مدت طولانی هم باشه از دارو استفاده بکنن. البته با استفاده از درمان به زندگی عادی و طبیعی برمیگردن، ولی محدودیت هایی وجود داره، من جمله این که همیشه باید گوش به زنگ و مراقب باشن که مبادا بیماری برگرده، مبادا داروها رو قطع بکنن. چون این اشکال برای بیماران وجود داره که میگن من که حالم خوب شده، برای چی دیگه باید دارو استفاده بکنم؟ بنابراین ازدواج این افراد خیلی مسئله مهمی رو تشکیل میده. و الان هم که فرزند شما در بیمارستان بستری هستند، طبیعی است که باید صبر کنید تا دوره درمان حاد سپری بشود و بعد هم انشالله با مشاوره بهترین راه حل پیدا بشه.
انشالله. آقای دکتر، حالا این طرف قضیه هم بعضی از خانواده ها روی کرده شد اینه که اگه فرزند ما با این اختلال داره دست و پنجه نرم میکنه ممکنه با ازدواج بهتر بشه، یا در واقع فکر میکنن این اختلال کلن درمانش ازدواجه، چرا که خب مثلا ممکنه فرزندشون هم اعلام نیاز کنه برای ازدواج. نظر شما در این خصوص چیه؟ حالا پیرو این اصراری که بعضی از خانواده دارن و از اون طرف هم پنهانکاری که میکنن از طرف مقابل، چه آسیب هایی ممکنه به وجود بیاد؟
بله، این خیلی نکته مهمی بود که اشاره فرمودید. من تشکر میکنم. و واقعیتش این است که بعضی وقتا خانواده ها فکر میکنن که ازدواج موجب بهبود وضعیت این بیماران میشه. خب ازدواج یک امر خوشاینده، به خصوص اگر با رعایت همه جوانب انجام بشه، باعث آرامش در زندگی میشه. اما قبل از اینکه این آرامش در اثر ازدواج به وجود بیاد، به هر حال باید قبول کرد که ازدواج همراه با استرس هم هست، چون تجدید سازگاری در اکثر جنبه‌های زندگی رو ایجاب می‌کنه. فرد باید با یک زندگی جدید خوب بگیره، با فرد جدیدی با عادات جدید زندگی بکنه، بنابراین استرس بالایی داره. در نتیجه وقتی که کسی دچار این مشکلات هست، ما باید مراقب باشیم که با یک ازدواج نسنجیده میزان فشار روانی و استرس بالا نره و بیماری او عود نکنه. چون درست است که بیماری دو قطبی یک جنبه ژنتیک قوی داره، اما عوامل روانی اجتماعی من جمله تغییرات زندگی میتونن باعث شعله ور شدن این بار ژنتیکی بشن و بیماری که خودشون نشون نمیداده حالا خودشون نشون میده. و بعد هم نگهداری از بچه هاست که در اینجا وقت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها باید زحمت اصلی رو بر عهده بکشن. بنابراین در مورد ازدواج بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی حتما باید نظر روانپزشک و مشاور سوال بشه.
ضمن اینکه آقای دکتر، خیلی وقتا بعضی از والدین وقتی که از اختلال فرزندشون رنج میبرن و به سطوح میان، اصطلاحاً فکر میکنن این انتقال مسئولیت میتونه در واقع بار خودشون رو سبک کنن با این انتقال مسئولیت، اما از اون طرف قضیه اتفاقاً یه مقداری بار مسئولیتشون بیشتر میشه.
بله، همینطوره که میفرمایید، به دلیل اینکه طرف مقابل هم تجربه‌ای در زندگی نداره.
بله.
و رفتارهای شخص رو که ناشی از بیماری است نمیتونه برای خودش توجیه بکنه. بنابراین همه چیز باید با چشم باز و آگاهانه
بله.
انجام بشه.
بسیار
و اصولا این بیماری جزء بیماری‌هایی است که توصیه میشه در اون خانواده‌ها قبلا دیگری رو در جریان بذارن، یعنی با چشم باز. چون اگر معلوم بشه که کسی دچار بیماری بوده و پیش از ازدواج اون رو عنوان نکرده است، اون وقت مسائل قانونی ممکن است که به وجود بیاد.
بله، خب آقای دکتر، این ترسم برای خیلی از خانواده علت این پنهانکاری اینه که میترسن خب اون رو ازدواج به هم بخوره، اما پیرو فرمایش شما اون در واقع شفافیت و صداقت در عنوان کردن این اختلال خیلی کمک کننده است در بروز خیلی از آسیب‌های بعدی. و اینکه به هر حال این دو خانواده به نظر میرسه بهتره خیلی راجع به این موضوع صادقانه راجع به این موضوع صحبت کنن با طرف مقابلشون. و آیا موافق هستید که خانواده هایی که اقدام میکنن برای ازدواج فرزندشون طرف مقابل رو هم دعوت کنن به کلینیک مشاوره؟
بله، این بسیار روش خوبی است و شفافیت در این مسئله ضرورت داره. ضمن اینکه همونطور که عرض کردم این بیماری با دارو تحت کنترل کامل میتونه در بیاد در اکثریت موارد، بنابراین اجازه بدید زیر نظر خانواده ها اینها مدتی با یکدیگر آشنا بشند. اگر پسندیدند وقت شخص که بیمارم هست میتونه بگه خب من این بیماری رو دارم، اما شما هم رفتار من رو در این مدت دیدید، آیا اشکالی ایرادی در کار من بود؟ طبعا طرف مقابل میگه نه اشکالی ندیدم، میگه بله من با استفاده از دارو و درمان حالم خوبه و این بیماری رو هم دارم. خیلی از اوقات پیش میاد که در اینجا طرف مقابل مسئله رو میپذیره و میگه که وقتی شما میتونید انقدر خوب باشید صرف عنوان بیماری دیگه بر من مهم نیست، مسئله مهم واقعیت رفتاری شماست که رفتار خوبی.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، پرسشامون از طریق تلفن ها و پیامک های شنوندگان ادامه بدیم. شنونده با پیش شماره 913 4 شماره پایانی 8739 فرمودن که دوره های کوتاه افسردگی و شیدایی هم میتونه نشونه اختلال دو قطبی باشه، مثلا هفته به هفته.
بله، ممکنه در واقع جز اختلالات خلقی خفیف همین افسردگی های خفیف هست و همین حالت‌های کوتاه مدت شیدایی هم ممکنه وجود داشته باشه. منطقه عموماً اینا بر زندگی فرد تأثیر عمده‌ای نمیذارن. در این حال ما یک وضعیتی رو داریم به نام افسرده خویی، یعنی فردی که دچار یک افسردگی مزمن و طولانی مدت اما خفیفه و کارهای زندگی خودش رو هم انجام میده و این هم البته نیاز به درمان داره و با درمان بهبود پیدا میکنه. و در طرف مقابلش هم وضعیتی داریم به نام خلق دوره‌ای که در اون فرد گاهی از اوقات خلقش بالا و گاهی پایینه.
بله.
و در این قبیل موارد او مشکل عمده‌ای هم پیدا نمی‌کنه. گاهی از اوقات فعاله، گاهی از اوقات فعالیتش کم میشه که به این هم میگویند خلق دوره‌ای.
بله. شماره 911 4 شماره پایانی 8465 فرمودن که آیا اختلال ژنتیکیه و قابل درمان هست و آیا ممکنه محیطی هم باشه و اینکه زودتر درمان میشه، یعنی و در ادامه اشاره داشتن که ممکنه از اول فرد این اختلال رو نداشته باشه اما تو زندگی مشترک دچار اختلال دو قطبی شده باشه.
معمولا این بیماری جنبه ژنتیک قوی داره، عرض کردم که اگر هر دو والد مبتلا به اختلال قطبی باشند، احتمال ابتلای فرزندشون هم 75% میشه. اما به هر حال باید توجه داشت که تعدادی هستند که مسائل ژنتیک نمیتونه بیماریشون رو توجیه بکنه، احتمالاً مواردی که ممکنه خود به خود به وجود بیاد و یا احتمالاً ما اون ارتباط ژنتیک رو الان نمیتونیم پیدا بکنیم. اما اینکه صرفاً عوامل محیطی بتونه این حالت رو به وجود بیاره دیده شده، منتها کوتاه مدته. برای نمونه دیده شده وقتی که فردی با یک مسئله بسیار ناخوشایند روبرو میشه، به عنوان یک دفاع روانی ممکنه که حالتهای شیدائی و سرخوشی بیمارگونه پیدا بکنه. برای نمونه خود من به خاطر میارم که یک بار خانواده فرزندشون رو که به علت بیتوجهیشون در حوزه آبی غرق شده بود، اینا توجه نکرده بودن، به بیمارستان آوردن، این فرزند فوت کرده بود و زمانی که این مسئله ناخوشایند اطلاع داده شد به پدر خانواده، ناگهان شروع کرد به آواز خوندن و حرکاتی که نشون میداد مثل این که هیچ ناراحت نیست و خوشحاله. این در واقع یک حالت واکنشی شیدایی است که البته به صورت هم برطرف میشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر تلفن داریم، بریم تلفن‌ها رو بشنویم.
تشکر از آقای دکتر. میخواستم لطفا بفرمایید که فرق بین دو قطبی و بوردرلاین چی هست، چون ما یکی داریم که خیلی شبیه همین دو قطبیه ولی تشخیص دادن که بوردرلاینه. لطفا یکم در موردش صحبت کنن. ممنونم، خدا نگهدارت.
زندگی بکر بچه های من همینطور شد، 20 سال زندگی کردن، خوبم بودن، اصلا ما هیچی از اینا نمیدیدیم که نارضایتی باشه، ولی یک دفعه بعد 20 سال اینا زندگیشون، یعنی اصلا افکارشون با هم خیلی فرق داشت، خیلی به هم خورد. چرا این تست روانشناسی که میذارن بعد از اینکه اون زمانی که میخوان جدا بشن باید برن پیش روانشناس چند جلسه صحبت کنن، دیگه اون موقع فایده نداره. اول ازدواج که اینا میخوان با هم ازدواج کنن، یه برنامه دو سه هفتهی بر اینا بذارن که اینا برن از نظر روانشناسی تست بشن، ببینن اینا با هم به اصطلاح جفت و جور هستن یا نه.
دوستانی ارسی رایی تا آخر عمر همراهشونه یا خوب میشن مثل وسواس ها؟
خیلی از شما متشکریم و خیلی خوشحال میشیم که صدای پرمهر شما شنوندگان عزیز رو میشنویم. اینجا من پیامک های شما رو دریافت کردم، سعی میکنیم ان شاء الله تا پایان برنامه پاسخگوی پرسش های شما باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
در مورد شباهت اختلال دو قطبی و اختلال شخصیتی مرزی یا بوردرلاین، البته باید بگم که شباهت وجود داره و یکی از تشخیص های افتراقی این دو وضعیت دیگر، اما نشانه های دو قطبی اونقدر بارزه که معمولا کمتر ممکن اشتباه بشه، یعنی این تغییرات خلقی که برای چند هفته یا چند ماه طول میکشه، ولخرجی ها، کاهش نیاز به خواب، بزرگ منشی، فعالیت های مالی غیر عاقلانه و غیره، اینا رو ما در دو قطبی میبینیم. اما بیماران مبتلا به شخصیت مرزی در واقع یک حالت ناسرخوشی دائمی دارن، چیزی مثل این که اونها رو نمیتونه خوشحال بکنه، احساس تهی بودن میکنند، هویت کاملی ندارند، حالتهای تحریک پذیری و پرخاشگری دارند و در واقع در اینها اون حالتی هم که بهش میگویند عشق در یک نگاه زیاد دیده میشه، که وقتی فردی رو برای اولین بار میبینن یک دل نه صد دل شیفته او میشن، که بعد البته معلوم میشود که این ویژگی های ساخته ذهنشون بوده که به طرف مقابل نسبت دادن. با بانوی محترمی راجع به زندگی 20 ساله فرزندشون فرمودند که به ناگهان به هم خورده. خب ببینید، اگر این زن و شوهر 20 سال با یکدیگر زندگی کردند، مفهومش این است که شاید بیماری عامل به هم خوردن زندگی اونها نبوده، چون قاعدتا بیماری اگر بیماری دو قطبی باشه یک مرتبه ظاهر نمیشه، یک مقدار نشانه هایی داره، شرایطی داره.
بله.
حتی ممکنه که در بقیه افراد آن خانواده هم نشانه هایی از اون بیماری دیده بشه. باید دید که مشکلشون چه چیزی بوده و به هر حال از اینکه این رابطه به هم خورده من هم بسیار متاسفم. سال فرمودن که آیا این بیماری تا آخر عمر همراهشون هست. خب میتونم بگم که گاهی از اوقات خیر، به این ترتیب که این بیماری در اثر عوامل ژنتیک ممکنه که در واقع به وجود بیاد، اما این استرسورها هم هستند که میتونن اون را آشکار بکنن. یعنی تا زمانی که زندگی فرد بدون فشار و بدون مشکلات ممکنه هیچ وقت بیماری نداشته باشه. برابر این درمان برای این بیماران تا زمانی که زندگیشون توأم با استرس ممکنه باشه توصیه میشه، اما پس از اینکه زندگی ثابتی پیدا کردن، برای نمونه درسش تمام شد، شغلش مشخص شد، ازدواج کرد، صاحب فرزند شد، ممکنه که دیگه استرس عمده‌ای در کار نباشه و نیازی به ادامه درمان هم نداشته باشن. البته در همه این موارد پزشک معالج اون فرد بهترین تصمیم رو میتونه بگیره.
بله آقای دکتر، اون مادر عزیزی که راجب شرایط فرزندشون صحبت کردن که بعد از 20 سال فرزندشون متارکه کردن، نکته خیلی خوبی اشاره کردن و اینکه مشاوره پیش از ازدواج نه فقط پس از طلاق، که به هر حال خب روند قانونی رو دارن طی میکنن که مجبورن چند جلسه رو حتما برن پیش روان پزشک روانشناس تا اون به هر حال کار قانونیشون انجام بشه، ولی تاکید به پیش از ازدواج داشتن.
راستش رو بخواهید این یک کار خیلی عظیمه و انجام شدنش نیاز به یک زمینه گسترده و عمیقی داره. بنابراین من فکر نمی کنم که به سادگی عملی باشه. و از سوی دیگر اگر کسی احساس میکنه که ممکن است در زندگی او با شریک آینده زندگیش مشکلاتی باشه، خودشون میتونند به دنبال این کار برن. اما قبول بفرمایید که اگر دو نفر بعد از 20 سال با یکدیگر مشکل پیدا کردن، بعیده که جلسات مشاوره چند روزه یا چند هفته یا حتی چند ماهی بتونه تشخیص بده وضعیت اونها رو. خیلی کار دشواری است.
آقای دکتر، شنونده ایم با پیش شماره 911 شا شماره پایانی 8457. البته شاید خیلی چون نیاز مبرم اعلام کردن راجع به پیامکشون، ما هم به دیده منت میخونیم. فرمودن که همش فکر میکنم دارم میمیرم، به بچه های معصوم و کوچیکم فکر میکنم که بعد از من چه سرنوشتی در انتظارشونه، اگه جایی از بدن مشکلی داشته باشه سریعا دچار اضطراب میشم. البته خواب و خوراک خوبی هم دارم، کمکاری تیرویدم دارم، دارو مصرف میکنم، همش حس میکنم که یه قده بدخیم و لاعلاج دارم و این مسئله باعث میشه که به خاطر بچه هم دلتنگ بشم و شاید بتونیم بگیم که قدری افسردگی. 39 ساله هستن این خانم.
بله، نشانه هایی که ایشون دارن در واقع خیلی جالبه. یعنی ممکنه هم از نظر جسمی مستعد به ابتلای به افسردگی باشن، چون کمکاری تیروید ممکنه که به شکل افسردگی هم تظاهر پیدا کنه. و همین که از نقطه نظر روانشناختی هم نشانهایی که هست، افکار ناخوشایند، اشتغال فکری راجع به مرگ، خلق افسرده، خود بیمار انگاری، اینها چیزاییه که در بیماری افسردگی ملاحظه میشه. و خوشبختانه اینا هر دو موردش، هم کمکاری تیروئید درمان بسیار کامل داره و هم افسردگی، و فرصت رو از دست ندن، هر چه زودتر برای درمان و رهایی از این وضعیت اقدام کنند.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. یه پیامک بخونم، البته مربوط به هفته پیش پیامک ها رو نرسیدیم بعضیاشون رو پاسخ بدیم. فرمودن که پدری دارم که اختلال دو قطبیش تشخیص داده شده، به خاطر ولخرجی فراوونش و اینکه معاملات ریسک پذیری داره ما دچار مشکل میشیم. آیا راهکاری داره برای کنترل این تکانه های این فرد؟
بله حتما، در این مورد قانون این اجازه رو داده که فردی که دچار مشکلاتی هست از نظر تصمیم گیری های مالی، در روان پزشکی قانونی، در کمیسیون های روان پزشکی قانونی بررسی بشه و در صورتی که وضعیت او تایید بشه در اون صورت حکم حجر برای او صادر خواهد شد که خدای نکرده با تصمیم گیری های غلط به خودش و دیگران ضرر نزد.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی، سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی برنامه پاسخگو. به اتفاق آقای دکتر فدایی از حضور شما خداحافظی میکنیم. تنارام و دلارام باشید.